بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 12 مهر 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی
محمد و
صلى على اجر المجرمين من الان الى قيام يوم الدين. ما بحث امارات معتبره رو که مطرح میکردیم، خب در مورد امارات مختلف صحبت کردیم. شهرت بحث کردیم. خب در مورد امارات مختلف بحث شد و در واقع شهرت رو اعتبارش نپذیرفتیم، عملا اجماع منقول رو اعتبارش نپذیرفتیم و خبر واحد رو با خصوصیاتی که بحثش گذشت، خبر عدل امامیه و غیر امامی رو هم با اون شرایطی که منو شیخ در خود فرمودن پذیرفتیم. خب اینجا یه بحث عامی پیش میاد که ما آیا میتونیم یک دلیل اقامه کنیم برای حجیت مطلق زن؟ خب یه سری ادله برای حجیت مطلق زن ارائه شده که عمدش دلیل انسداد هست، که این انسداد در واقع انسدادی کبیره با انسداد صغیر که سابقا در ضمن بعضی بحث را بهش اشاره کردیم و خصوصیاتش را ذکر کردیم متفاوت. بحث ما در مورد انسدادی کبیره که آیا تام هست یا تام نیست. ما بحث رو بر محور کفایی دنبال میکنیم، بحثای اصلیش رو صحبت میکنیم، بعضی بحثای جانبی و رزکاری ها و بعضی بحثای شکلی رو میذاریم کنار. بیشتر سعی میکنم نتیجه گیری بحثای سابقی که داشتیم رو در انسداد نشون بدم، به خصوص بعض این قسمت های این دلیل انسداد فرمایشات مرحوم آخوند رو مبنای خب معروف آقایون هست و رو مبنای مشتهر بین قوم در نحوه تنجیز علم اجمالی، در قاعده اسر و حرج و همثال این ها رو چجوری ما تفسیر کنیم. خب یه مقدار این بحث ها رو مبانی حاجه ها که یه مقدار متفاوت هست با مبانی مشهور بین آقایون متأخر بحث رو دنبال کنیم و ببینیم چجوری باید روی این مبانی این ادله رو، این دلیل انسداد رو مطرح کرد. خب سلام علیکم و سلام علیکم من شما سلام. دلیل انسداد طبق مبنای مضمون هیچ به مقدمه داره. مقدمه اول این که ما علم اجمالی به سکوت تکالیفی در شریعت داریم. یک مقدمه دوم این هست که باب علم و علمی در کثیری از موارد این تکالیف منصد داره. مقدمه سوم این که نمیشه این تکالیف رو بهش علم داریم مهمل گذاشت و اصلا متعرض امتثالش نشد. چهارم این که حالا که باید به یه نحوی متعرض شد، نمیشه احتیاط کامل کرد در کل اطراف علم اجمالی. احتیاط کامل امکان پذیر نیست، حالا یا حالا الان وجهش رو ایشون اینجا ذکر نمی‌کنه، بعداً اشاره به وجهش می‌کنه که حالا یا به جهت اینکه حرجی است یا به جهت اینکه اختلال نظام پیش میاد، که اگر حرجی باشه واجب نیست متعرض شدن و اگر اختلال نظام پیش میاد جایز نیست. اینجا فقط همین اشاره اجمالی کرده که احتیاط در جمعی اطراف واجب نیست بلکه فی الجمله جایز نیست، یعنی در جایی که اختلال نظام پیش بیاد جایز نیست، در جایی که نه به مرحله اختلال نظام نباشه و صرفا حرجی باشه جایز نیست، واجب نیست. خب پس احتیاط کامل امکان پذیر نیست، این یک راه. یک راه دیگه ای که در هر مسئله ببینیم مقتضای اصل خصوص اون مسئله خاص چیه، استصحاب، تخییر، نمیدونم براءت، احتیاطی که ناشی از خصوص مسئله است. فرض کن در خصوص نماز ظهر و جمعه ما احتیاط کنیم هم نماز ظهر بخونیم هم نماز جمعه، نه به خاطر اون احتیاط کلی که در کل احکام وجود داره، علم اجمالی که در کل احکام وجود داره، علم اجمالی هایی که در خصوص یک مسئله خاصه است اون رو بلک قرار بدیم و احتیاط کنیم، میگه اینها هم جایز نیست. و یه راه حل دیگه این هست که کسانی که مراجعه کنیم به فتوای کسی که انسدادی نیست، قائل به انقطاع هست و اون عالم به حکم مسئله هست، به اون هم جایز نیست مراجعه کردن. این مقدمه چهارم. مقدمه پنجم این که ترجیح مرجو و راجح هم عقلا قبیحه. ترجیح مرجو و راجح عقلا قبیحه، اینو مقدماته. بعد ایشون با توجه به این پنج تا مقدمات از این به بعد میخواد نتیجه گیری کنه. میگه نتیجه این پنج تا مقدمه این هست که اطاعت زنیه به حکم عقل لازم هست و هم لازم هم کافیه، چون اگر نخواهیم اطاعت زنیه بکنیم یا باید مهمل بگذاریم اون تکلیف رو اصلا بهش متعرض نشه، به مقدمه سوم رو نفهم، یا باید در تمام اطراف احتیاط کنیم که قسمتی از اون مقدمه چهارم رو نفی میکنه، یا باید در هر مسئله ببینیم اصل عملی در خصوص اون مسئله چیست، قطع نظر از اون علم اجمالی کلی که وجود داره. خب اون هم تو مقدمه چهارم نفیش کردیم، یا باید تقلید کنیم اونم مقدمه چهارم نفی کردیم، یا باید اکتفا کنیم به امتثال احتمالی، حالا امتثال شکی یا وهمی، اینم طبق مقدمه پنجم که ترجیح مرجو بر راجح قبیحه اون نفی میشه. نتیجه میشه که امتثال ظنیه لازم هست و کافی، هر دوی این جواب رو ولی طبیعی لزوم داره، ولی مرادشون این هست که اطاعت زنیه نه تنها لازمه بلکه بیشتر از اطاعت زنیه هم لازم نیست، کافی هم هست.
اطاعت زنیه چی؟
اطاعت زنیه اون تکالیف معلومه، یعنی در هر موردی که زن داشته باشیم که تکلیفی وجود داره به اون عمل کنیم.
اطاعتش تکلیف زنیه؟
بله، خب طبیعتاً تکلیفی که زنی شد وقتی شما وقتی به اون تکلیف عمل کردید طبیعتاً میشه با عمل کردن به مواردی که علم وجود تکلیف داریم علم طبیعتاً این وقتا اطاعت میشه. خب این مجموعه چینش اولیه کلام مرحوم آخوند. مرحوم آقای سعد اینجا یه سری اشکالات شکلی میکنن که نمیدونم به این نحو نباید چید و اینا، من باید بحث شکلی دیگه اصلا نمیخوام بشم، بحث محتوایی میشم. این قلد قلد هایی فرماشون آقای سعد دارید ولی دیگه بذارید از این بحث شکلی بگذارید. مرحوم آخوند شروع میکنن یکی یکی مقدمات رو بررسی کردن. ما هر مقدمه رو جدا جدا بحث میکنیم، ابتدای کلام مرحوم آخوند رو مطرح میکنیم، بعد مبانی دیگه‌ای که اینجا هست در مورد صحبت می‌کنیم. بلش ما مقدمه اول این بود که ما علم اجمالی داریم به ثبوت تکالیف. در اصل این که فعلا علم اجمالی داریم بدون بحث نیست، ولی بحث اینه که این علم اجمالی با نظرت نه بحث منجزیتش مقدمه سوم. حالا این توضیح رو بدم که کلام آقای صدر گاهی وقتا توجه نشده. مقدمه اول اصل علم اجمالی رو متعرضش هست، مقدمه سوم تنجیز علم اجمالی. یعنی ایشون میگه مقدمه اول بازگشت میکنه مقدمه سوم، نه، مقدمه اول اصل این است که ما علم اجمالی داریم، مقدمه سوم این هست که باید به این علم اجمالی منجز هست، یا حالا تنجیزش به خاطر اینکه کلا علم اجمالی منجز است، یا به خاطر اینکه اینجا اجماع خاصی داریم این علم اجمالی خصوصیت خاصی داره که اگر در جای دیگه هم علم اجمالی منجز نباشه این علم اجمالی منجز هست و امثال اینها. و این به هم بار باز نمیگرده، این صغرا و کبرا بر هم دیگه هستن و این شکلی. خب این مقدمه اول این که ما علم اجمالی داریم، بنابراین حالا بررسی این دو تا مقدمه که هست، مقدمه اول باید ببینیم آیا این علم اجمالی انحلال پیدا میکنه یا انحلال پیدا نمیکنه. مقدمه سوم این هست که آیا شرایط تنجیز علم اجمالی در این مقدمه وجود داره یا وجود نداره. مدل بررسی این دو مقدمه با توجه به خود مقدمه متفاوت خواهد شد. اما مقدمه اول که اصل علم اجمالی آیا اینجا منحل میشه یا منحل نمیشه، من هم آخون اینجوری تعبیر میکنم، میگن که این علم اجمالی منحل است. به علم اجمالی در ما یه علم اجمالی کبیر داریم، یه علم اجمالی صغیر داریم. علم اجمالی صغیر ما این هست که علم اجمالی داریم به این که در میان اخبار صادره از ائمه معصومین التي تكون فيما بعينينا که در دست ما هم هست، من الروايات في الكتب المعتبره، سه تا قید، یعنی چهار تا قید حالا تعبیر بکنیم داره. اولا در احادیث، نه مطلق امارات. این علم اجمالی ما دایرش مطلق امارات نیست، خصوص احادیث. بنابراین امارات دیگه مثل شهرت، مثل اجماع منقول، اولویت زنیه، نمیدونم فتوای فقیه از قدما، یا چیزایی که بتونه زن بیاره یا امثال اینها، یا احتمال بیافرینه، اینها از این چیز خارج هست. علم اجمالی در احادیث یک، دو اون احادیثی که صادره از ائمه طاهره علیه السلام هستن، بنابراین اخباری که روایت عامه، کتابای عامه وارد شدن از این با این قید خارج میشه. قید سومی که التی تکون فی ما بعیدینا، اونی که در کتب ما بعیدینا هست، بنابراین این که ممکنه یک احادیثی باشه که در کتابای مفقود وجود داشته باشه، اون رو با این قید خارج میکنه. من الکتب المعتبره، قید چهارمی که از کتب معتبره و امثال اینها، چهار تا قید رو ایشون مطرح کرد. حالا این کتب معتبره یعنی چی؟ خب خودش ابهاماتی داره، مثلا خصوص کتب اربعه است یا یه مقدار بیشتر از کتب اربعه است، وقت میشه از کتب اربعه چی یا معتبره است. تو قید معتبره است یه ابهاماتی در مورد تشخیص صغرای کتب معتبره هم کلام معقول هست. خب مرحوم آخون مثلا می فرمایند که این علم اجمالی کبیر ما به علم اجمالی در این دایره صغیر با این چهار قیدی که عرض کردم منحل میشه، و در این دایره صغیر احتیاط نه تنها موجب اخلال نظام نمیشه، اصلا حرجی هم نیست. و بنابراین مشکل اگر علم اجمالی هم داشته باشیم، چون این علم اجمالی به این علم اجمالی صغیر منحل میشه، باید احتیاط کنیم و مشکلی در این احتیاط وجود نداره. و اینجا هم اجماعی بر عدم وجوب احتیاط نیست. اون اجماعی که هست اجماع بر این است که در کل دایره فقه اهم از این مورد و موارد که با اون قیود چهارگانه خارج شد بخوایم احتیاط کنیم، احتیاط اجماع هست برای که واجب نیست. ولی با این قیود چهارگانه بازم بگیم احتیاط واجب نیست، اون عرض کنم که شما این همه چیزی ما نداریم، برامون ثابت نیست. اصلا ثابت نیست که اجماع نداریم، نه اینکه ثابت ثابت عدم. خب این مقدمه اول. تو مقدمه اول یه بحثی هست که آیا واقعا این علم اجمالی منحل هست به این علمی که تو این دایره صغیر هست؟ یعنی ما علم نداریم که در غیر این موارد هم فی الجمله مواردی هست، در این که در احادیث مثلا در غیر احادیث در سیره تیره متشرعه نمیدونم شهرت اجماع منقول اینه که روایت وجود نداره، اینا همشون چیز هست. ما یعنی احتمال نمیدیم که بعضی از اینا، یعنی احتمال اطمینانی که فی الجمله بعضی از اینها صادر شده باشن و بعضی اینا مطابق واقع باشن امثال اینها. من به نظرم خیلی مشکل انسانی همچه ادعا کنه که در غیر این چیزا ما علم اجمالی نداریم به صدور. بله در مورد اینکه این علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست مقدمه سبب صحبت میکنیم، یه بحث دیگه است. ولی اینکه اصلا بگیم علم اجمالی داریم که همین چیزایی که مثلا اهل تسنن نقل کردن یا باطل سنی ها، خب درسته که سری مبانیشون ما فرق داره، ولی به هر حال بنایی نداشتن که همش دروغ بگن و هرچی میخوام بگن دروغ و جعلیات و همسایینا، به خصوص در جایی که انگیز دایی و کذب نیست. حالا یه سری چیزایی که مسائل مذهبی فتواهای خاص سنی ها هست، خب اونجا شما بگید برای اول فتوا داده مفتیشون، بعد برای تثبیت اون فتوا روایت برده باش جعل کردن، یا دیدگاه های خاصی که اونها دارن که اونم اول اون دیدگاه رو انتخاب کردن بعد برای تثبیت اون دیدگاه روایت جعل کردن، به خصوص دیدگاه هایی که مربوط به حاکمیت و حکومت و دعامت و خلافت و اینجور چیزها هست که خب در این زمین ها خیلی بحث جعل حدیث جدی هست و جعل میکردن و امثال این ها. خب درست، ولی بحث ما تو این دایره ها نیست، دایره هایی که انگیزه بر جعل به طور متعارف وجود داره. از این دایره ها رد شیم بگیم که همه اینا اشتباه کردن، یا فی الجمله ولو دایه اغلایی بر کذب نیست، ولی تصادفاً یه دایه شخصی برای کذب برای رباط حاصل شده باشه، خیلی مشکله به نظرم کسی این ادعا رو بکنه. بله عرض میکنم حالا ممکنه ما بگیم که ادله‌ای که علم اجمالی رو تنجیز میکنه این مورد رو شامل نمیشه، یه حرفی، ولی بخواییم همه اینها رو هم در قید احادیث که بگیم در قید احادیث این ادعا بکنیم که هیچ علم اجمالی نداریم، هم احادیث صادقه با قید صادقه و الائمه المعصومین بگیم در قید این احادیث هم هیچی نداریم امثال اینها، الذي تكون خصوصا با این قیدا الذي تكون فی ما بعیدینا امثال اینها. بله عرض میکنم به نظرم این موارد زیاد نیست، ما ممکنه به خاطر زیاد نبودن اون بحث رو بعدا مطرح میکنیم که آیا مقدار اینها چقدر زیاده کم امثال اینها، اون میتونه تأثیر بگذاره در بحث تجهیز این علم اجمالی. ولی فی الجمله این که در یا مثلا کتب معتبره، ایشون میگه دفعه کتب معتبره، کتب معتبره یعنی کتبی که به طور طبیعی روایتاش مورد پذیرشه، کتب غیر معتبره معنای کتب غیر معتبره این نیست که تمام روایتاش مورد قبول نیست، کتب غیر معتبره کتابایست که یا به دلیل نداشته نسخه معتبر از این کتاب، یا به دلیل اینکه مؤلفش خیلی اهل تدقیق نبوده و اهل مسامحه بوده و امثال اینها، اون کتاب ها اعتبار نمیشه. فرض کن مثلا طب الائمه یا قرائات صحیح، حالا کتب غیر معتبره را تعبیر بکنید، کتبی که مؤلفش از جهت وثاقتی ثابت نیست یا ضعفش ثابته، مثل مثلا قرائات سیاری همسالی اینها که خب سیاری تبدیل شده است همسالی اینها، و حالا اینکه آیا تمام روایت هایی هم که تو اینا هست ما بخواییم مجهول بدانیم همسالی اینها، من به نظرم خیلی سخته این ادعا که ما بگیم در دایره غیر روایت معتبره هم علم اجمالی ما نداریم. چون ببینید اصل این علم اجمالی ناشی از حساب احتمالاته و این حساب احتمالات همچنانه که در این دایرهی که مرحوم آخون مطرح میکنن وجود داره، در دایره های دیگه وجود داره، با این تفاوت که این دایره به دلیل اینکه مفرداتش ذاتن چیزهای قویی هستن، یعنی مثلا در کتاب معتبر بودن، از ائمه معصومین نقل شدن و راویای معتبر مثلا روایت رو نقل کردن و امثال اینها، راویای ثقه روایت رو نقل کردن و امثال اینها، اینا خب خیلی تأثیر میگذاره برای اینکه چون روایت کتب معتبر هست بسیارشون راویاشون راویای ثقه هستن، راوی عادل هستن، امثال اینها ویژگی های خاصی که این راویان دارند و ویژگی های خاصی که این کتاب ها دارند و اهتمامی که در نقل احادیث در این مجموعه وجود داره باعث میشه که خیلی زودتر انسان علم اجمالی برش حاصل بشه و بیشتر حاصل بشه. یعنی فرض کنید اگر این دایره ای که منو آخون مطرح میکنه مثلا این دایره 5000 تا روایت باشه، آدم چه بسا ممکنه شخصی مدعی بشه 2000 تا روایتش آدم علم داره که حداقل 2000 تا روایتش صحیح باشه، قوله واصل صادر شده باشه مثلا از 5000 تا. ولی تو دایره های دیگه مثلا 5000 تاش ما به 2000 تا یقین نداریم، به 100 تاش یقین داریم، مثلا فاصله یعنی مقدار حجم معلوم به اجمال ما متفاوت هست. ولی اینکه اصلا بگیم که هیچ اون متفاوت بودنش هم هست که به خاطر اینی که انگیزه های کذبی که در این دایره وجود دارد کمتر هست و اهتمام به نقل احادیث در این دایره بیشتر هست و اینو باعث میشه که انسان به مقدار بیشتری از صدور و صادر شدن این احادیث علم پیدا کنه. ولی اینکه اصلا تو غیر این دایره علم وجود نداشته باشه خیلی به نظرم مشکل
باشه. این مبنای خبر سنه نبودش،
نه حالا اون بحثاشو بعد میه اون
بحث.
نه حالا نه فعلا ما بحث این نداریم که انسداد باب علم یا علمی هست یا نیست، منهای این بحث، منهای این بحثی که باب علم
نه اصلا چه خصوصیت داره که علم اجمالی رو با این احادیث
نه منهای حالا هست هر چی بخواد هر چی بخواد هر چی بخواد اون مقدمه دیگه هست انسداد باب علم و علمی، تو مقدمه دوم در مورد اون صحبت میکنم. ولی فرض کنید که باب علم و علمی منسد است، ما خبر علمی رو دلیل بر اعتبارش نداشته
باشیم. چرا نه؟ چرا قید زد به اصلا به این کتب معتبره و اینا؟ میگفت در مجموع امارات که دست ما هست،
خب میخواد یه دایره خب بگی در دایره کوچیک‌تر باشه دیگه، اگه مجموع امارات بگیم همون علم اجمالی است.
نه امارات معتبر ها نه،
نه امارات معتبر که فرض اینه که معتبر وجود نداره، نه اینا که معتبر نیستن، فرض اینه که اینا را ما میخواییم عدم اعتبارش رو بگیم اینا معتبر نیستن. بحث اینه که حالا که اینا معتبر نیست، حالا اون که چه چیزی معتبر هست چه چیزی معتبر نیست تو مقدم دوم صحبت میکنه. منهای بحث هایی که در این که ظنون خاصه کدامند و چه شرایطی برای اعتبار این ظنون خاصه هستن، منهای اون اینجا داره الان بحث میکنه. ما الان منهای اون بخوام بحث کنم. بحث
شما
یعنی ما ببینید نه 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 اینو نمیگم علم کذبشون، نه بس این هست که ببینید فرض کنید که یک شخصی که ما نمیشناسیمش، این 10% احتمال داره که این قولش مطابق واقع باشه، وقتی دو نفر باشن علم این که فعل جمله یک از اینا باشه درست. از 10% میشه فقط 90% احتمال داریم میشه 1%، که یعنی اون دایره ها رو که در نظر بگیرید یه مقدار تعداد امارات زیاد باشه خیلی سریع شما علم پیدا میکنید که فعل جمله تو اینا سه فاعل وجود داره.
اگر اون مواردی که معتبره هم وجود داره،
بله، اونها بگیم در غیر کتب معتبره
اونها
صحیحه، نه منهای موارد اختصاصی
اونها را رگه کرد،
نه بله آره دیگه، مجموع موارد اختصاصی اونها در مورد حساب احتمالات شما میخواید خیلی راحت دون حساب احتمالات اونجا پیاده میشه. من حالا نمیخوام وارد تفصیل اون چیزا بشم، ولی اون دایره های اولیش خیلی چیستره، یعنی اون فرض کنید که تو کتب معتبره احتمال نخستینی که مطرح است و 50-50 است، ولی اون یکی فرض کنید شما میگید احتمال این که